ثابت نمیگم چیزی بگم، سلام بگم اینه گیره میدونیم اول نوشتی، من خودم بودم آخر.
صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید.
آقایون با شما، خانم یه دقیقه با موبایل صحبت نکن. ای بابا من دارم حرف میزنم مثلا. آهای با شما بابا جان. آره دیگه هیچی، میخواستم بگم اینجا نوروز دوست داشتنیه. سلام به بهار، سلام به این نوروز دوست داشتنی و سلام به همه اونایی که کودکیاشون رو فراموش نکردن. اینجا کیا عروسک های بچگیشون رو نگه داشتن؟ اینجا کی هستن؟ اینجا کی هستن اسم عروسک های بچگیش رو یادشه؟ امروز یک مثلث زنانه تو برنامه تشکیل شده. سه تا مهمون که کار و زندگیشون عروسک ساختن، جای عروسک حرف زدن و برنامه عروسکی ساختنه.
یه توپ دارم قلقلیه، دور کلاش قرمزیه، میزنم زمین.
من توپ نداشتم، مشقامو خوب نوشتم، بابام به هم عیدی داد.
تو طول گاو حسن
توی ده شلم رود حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو بلا رو
من قرمز آفتاب و مهتابی ما دوستای
هادی و هدا، کلا قرمزی، الستون و ولستون، زیزی گولو، آسی پاسی، دراکوتا، تابتا، یادش بخیر و خیلی های دیگه. اما خونه پر رفت و آمد تلویزیون خونه مادر بزرگه بود، مادر بزرگی که زبون همه ی حیوانا رو میفهمید.
انجام دادید که برای نسل من، حالا یه ذره عقب‌تر از جلوتر با و با تکرارش که تلویزیون انجام شده خاطره شده برام. یکی از اون کارا خونه مادر بزرگه. شما تو اون برنامه صدا پیشه بودید درست؟
بله. من صدای مادر بزرگ رو میگفتم. یکی از بهترین کارهایی که به نظر خودم انجام دادم، پرخاطره ترین کاریه، برای اینکه در واقع تحت راهنمایی و به قول قدیمی و زیر سایه بزرگتر بودم. سرکار خانم برومن کارگردان کار بودن، دوستانی که همه با هم کار کردیم، همه با هم جوان بودیم، همه با هم مسن شدیم، ولی خب این کار همیشه جزو یکی از بهترین خاطرات هممونه.
مشخصا خانم مفید هر لیست بازیاتون رو نگاه میکنیم، یا نویسنده بودین یا شاعر اون کار بودین یا صدا پیشش بودین، مثلا یکی از اون کارا الستون و ولستونه تو صحبت میکردین؟
بله، تو الستون و ولستون خیلی کار قشنگی بود. فکر کنم الستون و ولستون رو آقای بهبهانی نوشتن، به اصطلاح اونم مثل یه جنگ بود دیگه. حالا چون اولش در واقع به خاطر یک فکر کنم جشن بود یا روزای انقلاب بود، به هر حال اینو که آقای صمیمی کارگردانی کردن، آقای مسعود صادقیان عروسکاشو ساختن، من صدای دوندون رو میگفتم. یه قولی بود که به هر حال همیشه آره کارهای شیطونی میکرد و میامد و اشتباه کار میکرد. نه
آخرین کارهایی که داشتم نگاه میکردم که یادم باشه رفوزه بوده.
بله
رفوزه هم شما صحبت کردید.
رفوزه، من صدای رفوزه رو گفتم
دیگه. آخرین فکر کنم برای من دیگه آخرین عروسکام
بزرگ شده بودین. آره شما دیگه
رفوزه رو فکر کنم جمعه ها پخش میکرد دیگه.
فکر کنم برای یه تابستونی بود دیگه رفوزه رو پخش میکردم. چرا دیگه بعدش خیلی که خود خانم محبوب مجموعه موشنمکی رو ساختن
دیگه. من بزرگ شدم.
آره شما دیگه بزرگ شدید. دیگه من صدای مادر موشه میگفتم، باز عروسکاشو خودشون ساختن.
اما از خانم هنگامه مفید بیشتر بدونید.
1335 به دنیا اومدم، دو قلو هستم چون شب یلدا با برادرم به دنیا اومدیم، هنرسال موسیقی رفتیم با هم هر دو. بعد از یک سنی در واقع سال نهم، حالا اینجوری بخوایم حساب کنیم مثل سوم راهنمایی شما ها میشه، من رفتم دانشسرای هنر و موسیقی ایرانی رو ادامه دادم. سنتور زدم، سالها شاگرد آقای روشنروان بودم در همون سازمان فولکلور که بعد شد دانشسرای هنر. فوق دیپلم گرفتم، بعد از فوق دیپلمم وارد دانشگاه شدم، ادبیات نمایشی خوندم، دانشکده دراماتیک بود، بعد خود به انقلاب و انقلاب فرهنگی دانشجوی دانشگاه دراماتیک رو در واقع تقسیم کردم بین دانشگاه‌های دیگه. دیگه من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.
این تبریک از طرف مادر بزرگ خونه مادر بزرگ است.
سال نو که یکی از پرخاطرترین در واقع روزهایی است که ما ایرانی‌ها جشن می‌گیریم. از کوچیک و بزرگ، نزدیک سال نو که میشه همه دلشون میتپه، انگار که یک واقعا منتظر ورود یک شخصیت مهم من به اسم بهار. و میبینین دیگه خانم ها مشغول خونه تکونی میشن، حتی در بی‌حوصله ترین آدم ها باز یه حرکتی به خودشون میدن، انگار واقعا امون و روز قراره بیاد تو این خونه ها و ببینه که خونه‌شو بیشتر تمیز کرده. من آرزو میکنم سایه بزرگترا رو سلامت بالا سر خانواده ها حفظ کنه. تبریک میگم به همه بچه هایی که منتظر امون و روز هن.
اینجا هنوز نوروز دوست داشتنیه.
تا خاله داریم
خدایت شکنه،
دوتا؟
پنجتا؟
همه اونها رو به اضافه خاله های توی تلویزیون بکنه. دیدین دارایتون چقدر زیاد شد؟ ماشالله. نگار استخر جزء اولین خاله های تلویزیونه، کسی که دوست جونه، دوست داشتنی سنجت هم به حساب میاد.
سال نو مبارک.
خانم استخر شما چندومی خاله تلویزیونید؟
ولاد من هیچ وقت خاله نبودم راستش، یعنی هیچ وقت توی برنامه ها به اسم مثلا خاله نگار منو نشناختن، همیشه یا به اسم کوچیک منو صدا کردن. فقط تربچه بود و همه گفت خاله جان، اگه که اونو بخوایم حساب بکنیم شاید اولی.
بعد شما سال 73 اولین کار جدی عروسکیتون کردین؟
72، بله، تا به بهار 72 بود، برای نوروز 72.
بعد سنجد بود همون عروسک؟
بله، البته سنجد شاید که مثلا یه ذره بعدتر به این مجموعه پیوست. یه برنامه بود اسم گل اومد بهار اومد که توی یکی از این بخش‌های برنامه سه تا کلاغ بودن به اسم قار و قارک و یادم نیست، این کلاغ کوچولو اسمش قارک بود، من جای این عروسک صحبت میکردم و خودم عروسک گردانی میکردم. این اولین کار من بودش، یعنی اصلا با این کار وارد سازمان شد.
بعد سنجد چه شکلی متولد؟
سنجدم توی همون مجموعه بود، این مجموعه قسمت‌های مختلف داشت که یکیشم یه عروسک خبرنگاری بود که قرار بود بره با بچه‌ها صحبت کنه و گزارش بگیره راجع به موضوعات مختلف. اونجا هم قرار نبود باز من کنار عروسک دیده بشم، قرار بود که فقط عروسک گردانی کنم. البته کارگردان برنامه آقای فیضی از من خواسته بود که یه طراحی از صورت عروسک بکنم، من طرحو زدم، عروسک رو برامون ساختن و بعد من به عنوان عروسک‌گردان وارد کار شدم.
ولی یه سنجد قیافه عجیبی داشت، حالا چون شما طراحی کردین اونجا ناراحت نشین، ولی انگار دو تا در قابلمه بود که گذاشته بودن رو هم دیگه، دهن خیلی بزرگ، موهاش شبیه پر بود، خیلی قیافه عجیب غریبی داشت. ولی خب ما خانوادگی دوستش داشتیم، یعنی همون وارد شدنش یعنی ورود خیلی خاصی نداشت، مقوا رو پاره می‌کرد میومد. بله. تو
قیافش عجیب بود به خاطر اینکه شاید توی ایران عروسک تاله دیده نشده بود، اما اینجور عروسکایی که به قول شما دهنشون گشاد و شبیه دو تا در قابلمه، من بهشون میگم ماپت، این عروسکای دهن گشادی که خیلی سال پیش معتبرترینشون توی برنامه سسامی استریت توی امریکا ساخته شده بود. این عروسک هنوزم داره کار میشه، یعنی یک سبک از عروسکی که دهنای گشاد دارن. این خیلی شیطون بود و قرار بودش که پرحرف باشه، خبرنگار بود. این حس به من دست داد که باید یک عروسکی باشه با دهن گشاد که این دهن گشادش همیشه یک حالت لبخند بهش میداد و شادش میکرد. من شاید خودم همون موقع هنوز ماپت رو نمیشناختم، من دانشجوی سال اول دانشگاه
ندونسته این کارو کردم.
بله دیده بودم، ولی اینکه بدونم اسمش ماپته نه. شاید برام یک الگوی دلنشین بود از یک عروسک تلویزیونی. فکر کردن که شاید که این یک اتفاق تازه است، به من گفتن که میخوای که اینو ضبطش کنیم به همین شکل. خب من جلو دوربین نرفته بودم، یه ذره واهمه داشتم، گفتم که نمیدونم. گفتم حالا ضبط میکنیم، اگه دیدی که خوب بود اینو ادامهش میدیم، اگرم که دیدی نه خوشت نیامد که همون کار خودتو انجام بده. یه برنامه ضبط کردیم راجع به کتاب خوندنم بود، اتفاقا توی مهد کودکی هم کار میکردیم. اولین برنامه رو گرفتیم و من نگاه کردم دیدم که مثل این که بد نیست، یعنی بقیه خوششون اومد، من هم احساس راحتی کردم با این اتفاق. و اینجوری شدش که تصمیم گرفتیم از اون لحظه که من هم خودم به عنوان مجری کنار سنجت قرار بگیرم.
کارایی رو من دیدم که خیلی معروفن، طرح صحنه‌شون انجام داده، مثل شهر زنان، چشمان سیاه، صورتی، سامان نرگس. در مورد اینم میگید، یعنی خیلی جالب، هم طرح صحنه میخوام ببینم فرقی میکنه با عروسک گردانی، اینا چه شکلی با هم دیگه تطبیق میده؟
من همون همزمان دانشگاه آزاد زبان میخوندم و بعد رشته تئاتر رو انتخاب کردم توی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر، همزمان درس میخوندم، گرایش هم طراحی صحنه و لباسه، به عنوان طراح صحنه و لباس شروع به کار کردم. همون موقع سنجت هم کار میکردم، ولی خب اصلا خودم رو به عنوان طراح صحنه میشناختم، یک حال و هوا و حس خوبی داشتم موقع کار عروسکی میکردم. توی سینما کار کردم، توی تلویزیون کار کردم، تا زمانی که دیگه در واقع مادر شدم. مادر شدن من شرایط منو تغییر داد، یعنی نمیتونستم ساعت طولانی سر فیلم بیستم، شهرستان برم. بی نظمی هایی که توی کار به هر حال تلویزیون سینما هستش دیگه نمیشه توی زندگی من باشه با وجود بچه. بنابراین یواش 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 سر خودم رو جدا کردم از فضای کار صحنه و طراحی و بیشتر اومدم سراغ کار تلویزیون و کار کودک و دیگه تولید برنامه. خیلی با ترس جلوی دوربین رفتم، اما چیزی که به من اطمینان میداد این بودش که من خیلی تلاش کردم برای این کار، یعنی این تلاش و زحمتی که کشیدم به من اطمینان داد که موفق میشم. من خیلی زحمت کشیدم تو این کار، یعنی من همزمان دو جا درس میخوندم، هر ترم نزدیک 40 واحد من میگذروندم، یعنی همیشه پر برمیداشتم 38 تا 40 تا واحد، وسطش کار میکردم توی مؤسسه درس میدادم، یعنی تمام وقتشم میدویدم. مطمئن بودم که وقتی این زحمت رو دارم میکشم یه جایی میتونم در واقع ازش بهره ببرم، میتونی قره نبودم. این یه نکته مثبتیه شاید. من هنوزم همینطور، هر کاری که میکنم فکر میکنم قطعا کامل نیست، حتما نقطه در واقع اشکال و ایراد داره، و این شاید یه ذره کمک میکنه که نظرات دیگران رو بپرسم و برم دنبال اصلاح کردن خودم. اون موقع هم برای من همین بود. یه ذره واقعیت اینه که وجود سنجت به من این اطمینان رو میداد، یعنی که کار شده بود یه دوست مطمئنی که من در پناه اون حرکت، و با این که من خیلی معتقد به وجود یک استاد و راهنما سر کار دارم، اینو نداشتیم. یادمه که من بعد از چند وقت که عروسک گردانی میکردم یه بار خانم برومند کار منو دید و من مانیتور نداشتم، یعنی بعدن فهمیدم که یه عروسک گردان میتونه مانیتور داشته باشه و با مانیتور عروسکشو اصلاح کنه. من ناخودآگاه همش با دوربین آقای میرباقر و با لنزی که خیالی میدیدمش مجبور بودم خودم رو تو کادر نگه دارم، و ما هیچ وقت پشت لته نبودیم، یعنی من یا واقعا پشت درخت بودم یا رو سقف ماشین بودم یا زیر یه جای قایم شده بودم. کارم سخت بود ولی خیلی چیزا یاد گرفتم، که خانم برمن به من گفت ببین همیشه سر عروسکت بالاست. ما نمیدونستیم، همه چیز توی این آزمون و خطاها در واقع به نتیجه رسید.
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشی باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشی باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهه، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
هنوز که هنوزه خیلی از آدم‌های دوربر ما وقتی میخوان شخصیت خودشون یا کسی رو تعریف بکنن از موش‌های مدرسه موش‌ها کمک میگیرن. شما شبیه کدومشونی؟ آزاده پور مختار شبیه دوتشونه، موش موشک و سرمایی، یعنی جای عروسک همیشه در حال لرزیدن صحبت کردن.
من رشته هستیم، رشته تحصیلیم روانشناسی کودک بود، آموزش و پرورش قبل از دبستان، اسم رشته به شاخه از روانشناسی کودک. وقتی که دانشجو بودم کلاس های فوق برنامه تو دانشگاه بود، بابا میخواستم برم یکی از این کلاس های فوق برنامه ثبت نام. رفتم برم کلاس موسیقی داشت، کور داشت دانشگاه، کلاس برنامه و تئاتر. بعد من بین این دو تا شک داشتم، خدا بیامرز پدرم اون موقع گفت برو تئاتر. منم اومدم ثبت نام کردم و پدرم احتمالاً یه چیزی میدونسته که گفت برو تئاتر. کلاس فوق برنامه تئاتر ما رو آقای هرمز هدایت درس میدادن، خود ایشون دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود، کلاس فوق برنامه دانشگاه ما درس میداد، منم دانشجوی ایشون شدم، بعدم باهاش ازدواج کردم و دیگه از اون طریق من وارد تئاتر شدم. بعد که یه مدتی که گذشت، من سال 60 بود، کارای عروسکی تو تلویزیون یه مقدار شکل گرفت، چون تا قبل از انقلاب کار چیز عروسکی تقریبا خیلی کم بود. بعد یه مقداری یه گروه جدیدی که شروع کردم به فعالیت تقریبا ما بودیم و مدرسه موشا شروع کردیم.
مدرسه موش ها
من تو مختبسش من فکر کردم الان چهره که میبینم کسی که صدای عروسک ها رو در میاره واقعا چه شکلیه، چون ما تمام دوران بچگیمون یه سری عروسک رو داریم که همشون قیافه‌هاشون ما هم دیگه متفاوته، همشون کنجکاویمونه، خب بالاخره از این هوش کودکانه به اون میگه یکی داره پشت سرش حرف میزنه. این که چه شکلیه اون آدم، این که شما ماشاءالله تو هر لیست عروسک رو نگاه کنیم حداقل از علال و انجوجوه سرمایی دیگه خیلی آشناتر دوست داشتنی تر برام، شاید روزای آخر بچگی من سوزی گلو بوده.
زمانی که مدرسه موشا رو کار میکردیم که من خیلی جوانتر بودم، و یعنی جوان بودم، واسه همین قیافه‌مون هم عوض شده، ولی صدامون تقریبا ماهی که کار صدای عروسک میکنیم دیگه یه ذره میمونه.
کدوم شخصیت
هر
شکلی خودتون بیشتر دوست دارید؟
نه
اینکه همه شبیه
فرزندان. نه فرزندانم نیست. ولی رو همه‌شون، خب بالاخره آدم زحمت می‌کشه کار می‌کنه، ولی خب اونی که از همه معروف‌تر میشه معمولاً خب آدمو با اون می‌شناسن. من خودم هم با زیزیگلو بیشتر از بقیه صداها شناخته شدم. نه اینکه زیزیگلو رو بیشتر دوست داشته باشم، ولی صداییه که خب برد بیشتری داشته و آدمای بیشتری باشه. زیزیگلو رو از صدای شبیه صدای دخترم، دختر بزرگم، وقتی بچه بود یه ذره صدا شبیه زیزی گلو بود استفاده کردم.
چه میدونم، موجود بی‌نظم هیچ وقت تو زندگیش پیشرفت نمی‌کنه. فهمیدی؟ حالا زود باش مجله رو جمع کن، فوراً بذار سر جاش. سس. همه چیز رو مرتب کردم. خیلی خوب، پاشو پاشو برو اون اتاق پریه، پدر میخوام اینجا جارو بزنم. زود
اجازه بدهید من جارو بزنم.
لازم نکرده، من خودم کار خودم خوب میتونم انجام بدم. بودو زود باش زود.
بله.
آره، یکی از خاطرات جالب یادمه، سر مدرسه موشا کپل گردو و فندق دوست داشت، همیشه میگفتش. بعد یه روز ما همه ضبط کرده بودیم، وسط استراحت بود و نهار می‌خوردیم و داشتیم همه با هم حرف می‌زدیم، یه بچه کوچولو اومد، بچه مثلا یکی از این کارکنان بود، یکی بود که علاقه داشت که بیاد کپل رو ببینه. یه کیسه گردو یه دستش بود، یه کیسه فندق هم یه دستش، اومد تو گفت من می‌خوام کپل رو ببینم. بعد حمید جبلی اومد جلو گفت من کپلم، گفت نه، با سر علامت داد نه تو کپلی. بعد حمید رفت، گفتیم حمید برو عروسک تو بیار، رفت عروسک شو برد بهش گفت نگاه کن اینه ها نشونش داد من کپلم، گفت. بعد حمید عروسک رو دستش کرد حرکت داد گفت من کپلم، گفت نه. بعد حمید رفت پشت پاراوان اون جایی که وامیستاد وایستاد گفت من کپلم، رفت اینا رو بشتاد. یعنی تو جای خودش پذیر، با اینکه دید این داره این کارا رو میکنه حرف میزنه، ولی اونجا پذیرفت که کپل واقعی اونه و رفت این فندو گردو ما همه حمله کردیم خوردنش.
بهار بود و پیک شادی، پیکی که تکلیف عید مادرامون بود و خستگی و استراب روزای آخر که حل می شد تو اشتیاق دیدن دوباره مدرسه و شمردن عیدیای توی جی. بهاری که از همون اول بهترین عیدیا رو دست عروسکایی داده بود که با جادو حرف می زدن و تکون می خوردن ولی هیچ وقت بزرگ نمی شدن. حالا ما هستیم و لشکری از عروسکا که هنوز که هنوزه به جادوی اونا دل بستیم.
سلام به اونایی که دنیای ساده بچگی ما رو پر کردن از خاطره های خوش. خدا عمرتون رو زیاد کنه که بچه های امروز هم با کارهای شما دنیاشون قشنگتر شده. و سلام به تمام عروسک های دوست داشتنی بچگی ها. تا فردا حال و هواتون خوش.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید. غذای آلوده از راه‌های انتقال کرونا است. از خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جداً خودداری کنید. تا حد امکان در خانه بمانید. اگر بیرون رفتید سعی کنید به جاهای شلوغ نروید و مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه از دستکش استفاده کنید و در خانه دستکش را بشویید و ضد عفونی کنید. همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیایی دست نزنید و اگر هم زدید دستهای خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شستشو به 4 قسمت بدن یعنی دهان، بینی، چشم و گوش دست نزنید. دست دادن و روبوسی را به حد اقل ممکن برسانید. اگر مسئول اشیایی هستید که دست‌های افراد مدام با آنها در تماس هستند، آنها را به کرات ضد عفونی کنید. مانند دستگیره‌های در، ستون‌های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل آنها را می‌گیرند. پیشخوان بانک‌ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک‌ها، دکمه های آسانسور و خودپرداز ها، نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و چیزهای شبیه اینها. شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
زندگی یه اتفاقه که فقط یه بار میفته، آخر قصه ما رو هیچ کسی به ما نگفته. یا کنار من باش توی عکس یادگاری، بهترین قرار من باش توی ساعت بهاری.
یه اتفاقه که فقط یه بار میفته، آخر قصه ما رو هیچ کسی به ما نگفت. بیا و کنار من باش واسه عکس یادگاری، بهترین قرار من باش توی ساعت بهاری.
به نام خدای بهار آفرین،
خدایی که در هفتمین روز از فروردین هم به ما اجازه داد تا همسایه بهار باشیم.
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمی.
بله، بنفشه، سوسن، سنبول، تقی، نقی، حمید.
سلام به همه اونایی که این چند وقت هرچی پیامک تبریک تکراری و بدون خلاقیت به دستشون رسید با آغوش باز ازش استقبال کردن، ولی خودشون در جواب پیامک های خلاقانه و از سر ذوق فرستادن. هر کجا هستین و در هر وضعیتی که صدای ما بهاری ها رو میشنوید، آرزو میکنم دلتون خوش باشه.
خب، اینجا رادیو جوانه و این برنامه همسایه های بهاره که داره تقدیم حضورتون میشه. دست پخته خوشمزه بر بچه های گروه اندیشه رادیو جوان.
بهار را میخوانم، خواندنی که در برابر آینه ذکر به خود میگویم: مبادا من در رابطه با خانواده ام، در رابطه با پدر و مادرم، حقی بزرگ را ترک کرده باشم، مثل احترام و احسان به آنان را نام بهار را می‌برم. و این بدان معناست که بهار یعنی خواندن و جستجوی معنای بهار. بهار را در خجسته دمان یک یادآوری می‌خوانم تا قدر فرصتی را که خداوند به من عطا کرده است بدانم. بهار در راه آمدن است. در و دهلیز قلبم را به رویش می‌گشایم. که این که بهار یعنی یادآوری، یعنی ذکر. بهار یعنی مراقب خودت باش در ازدحام زندگی. بهار یعنی آگاهی در رابطه با حقوق دیگران. بهار را می‌خوانم که خواندن بهار یعنی اقرار می‌کنم و شهادت می‌دهم تا صادقانه بگویم که خداوند الرحمانم مرا عبث و بیهوده خلق نکرده. بهار زمان شایسته است برای خواندن و صدا کردن های من تا بگویم خدای مهربانم، مرا شریک کارهای نیکو کن، چشم مرا باز کن به نور ایمان. بهار را میخوانم و این یعنی میخواهم به خود بگویم که سهم من میتواند سهم بزرگی باشد، سهم بزرگی از هدایت و آرامش. بهار را میخوانم چه اینکه خواندن بهار یعنی خواندن دوباره قدر خویش.